آیه مبارکه 43 از سوره مبارکه نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. حالا با این فرازش در واقع بحث داریم. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقربوا الصلاه، نزدیک صلات نشید. و انتم سکارا، واو حالی است، در حالی که شما سکارا هستید، مست هستید. حتی تعلم ما تقولون. چرا؟ به خاطر اینکه بدونید چی میگید. اگر به حالت مستی وارد نماز بشید، نمیفهمید دارید چی میگید، چون عقل شما زائل شده و دیگه توجه ندارید به اون چی که دارید بیان میکنید و شما در محضر حضرت حق هستید. خب این فرازی که انتخاب کردم، فلسفه‌اش اینه که می‌خوایم وارد یک مقوله‌ای بشیم به نام تدریجیت، تدریجیت احکام. ببینید، یک اصل محکم و البته اقلایی و قطعی در مسئله دین اسلام وجود داره در سیر تاریخیش، در صدر اول، در صدر اسلام، که عبارت است از این که احکام اسلامی دفعتن نازل نشده، دفعتن واجب نشده یا حرام بشه. و یک جعلی داره خیلیاش به نحو چی؟ مرحله مرحله تدریجی. دقت فرمودید؟ خب این یک مسئله است که خیلی باب واسعی است. ببینید، حالا در مورد همین قضیه شراب، شما وقتی این آیه رو میخونید مستقیما میگید خب یعنی چی؟ مثلا میفرماید وقتی نماز میخواید بخونید، خب مثلا سکارا نباشید، علیاذ بالله مست نباشید، شراب نخورده باشید، تا بفهمید چی میگید. به ذهن میرسه که خب پس برای نماز باید انسان شراب نخورید، وقتهای دیگه چی؟ شاید کسی تصور بکنه که، بعضی اینجور استدلال میکنن به تعبیر آیین اصولی و طلبه ها، میگن اینجا در واقع یک نوع مفهومی از این گزاره گرفته میشه که لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، این با حذف قید در واقع حکم منتفی میشه، به تعبیری میگن انتفاء در انتفاء. حالا ما وارد اون بحث های فنی نمیخوایم بشیم. یعنی اگر که نمیخواید وارد نماز بشید، مشکل نداره که سکارا باشید. یاد برمودید و از این حرف هایی که خب، در حالی که واقعیتی نیست، واقعیتی نستش که این بخشی از مرحله در واقع تحریم مسئله شراب و خمر هست. و مجموعا ما 5 آیه داریم در قرآن که سیر مسئله تحریم شراب رو به ما نشون میده. خب که حالا من اشاره میکنم، خیلی چون این بحث بسیار بسیار دقیقی داره، اختلافاتی از نظر اینا، این بحث دقیق تفسیری داره، ما قرار شد که وارد این مباحث فنی خیلی نشیم، یه جمع‌بندی و خلاصه شیره کشیده مطلب رو خدمتتون عرض بکنیم. و من بیشتر ناظر به کلمات مرحوم علامه در علمیزان هستم، آقایون دیگه هم بحثایی دارند، ولی خب به نظر ما دقیق تره ایشون در جمع‌بندی که فرمودند، به نظر ما ادق از دیگران هستن. ببینید، ما مجموعاً 5 آیه در مسئله حکم شراب داریم. آیه اول آیه است مکی، سوره مبارکه نحل، آیه 67، و تتخذون منه سکرن و رزقن حسنا. از عنب، حالا ما قبلش هم داره، بله، و من ثمرات النخیل و العناب تتخذون من سکرن و رزقن حسنا. در اینجا تعبیرشون، تعبیر آیه شریف این است که شما از نخیل، نخل و عناب، یعنی انگور و خرما، دو چیز میگیرید. یه سکری میگیرید به اصطلاح مسکر، همون خمر، شراب در مقابل، و یک رزق حسنی میگیرید که مثلا سایر فراورده ها بوده باشه. ببینید، اینجا سکر و شراب رو در مقابل رزق حسن آورده. این اشاره به اینه که، یعنی باید دو تقابل داشته باشه دیگه، یک رزق حسن داریم و یک سکری داریم که چی باشه؟ شراب باشه. پس اون رزق حسن نیست، این یک نوع ایجاد در واقع نهی، یک مفهوم نهی داره و مفهوم در واقع ترد داره، یک حالت انزجار بخشی است، ولی هنوز سریع در تحریم نیست. این مرحله اول که نشون میده که خیلی ما با شراب موافق نیستیم. عرض می‌کنم این بحث خیلی بحث مفصلی است، اگر شما مواجه شدید، اما روایاتش خیلی مختلفه، زیادش نزولای زیادی گفته شده، بعضی ها این مقامات رو با هم دیگه در واقع جابجا گفتن، مسائل دیگه مطرح کردن. من دیگه دارم خیلی مختصر و جنبندی عرض میکنم. در این مرحله اول که فقط نشون میده که اسلام با شراب خیلی موافق نیست، رزق حسن نمیدونه. در مرحله دوم، این ترتیب زمانی هم داره البته، سوره مبارکه اعراف آیه 33، اینجا کلی یک بیان کلی داره قرآن، اشاره مستقیم نداره، ولی اینجوری فرمود: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش یعنی گناهی که از حد گذشته و خیلی دیگه شنیه. خداوند فواحش رو، ظاهری و باطنی، اونایی که ظاهر هستن و اونایی که باطن هستن رو، ولی اسم یعنی گناهی که انسان رو به ذلت میکشه و سراسر چیه؟ به حضورتون عرض شد که مفسده هست. ولبغی و ستم، تمام اینا رو چکار کرده؟ حرام کرده، به غیر بغی، به غیر حق، الی آخر. خب در اینجا نگاه کنید، به تعبیر روایت شریفی داره، وقتی شما مسئله خمر رو که عرض کردم، مسئله خمر از اولم از تاریخی در اسلام قضایایی داره که دیگه واردش نمیشم، مشخص بود اسلام میانه‌ای نداره، از همون ابتدای بعثت پیغمبر، حتی بعضی ها قبل از بعثت هم در البته قلیل بودن، در همون مکه هم در واقع بعضی ها بودن که احتراز میکردن از مسئله خم، به خاطر این میبینن مفسده این وقت علایی چاره کار بدیست، کثیف، انسان رو از انسانیت خارج میکنه. به هر حال بستر نه به اصطلاح این تحریم کاملا فراهم بوده. علی تقدیر اینجا وقتی میفرماید که خداوند در واقع اینم آیه های مکی ظاهرا گناهان زشت و بسیار شنی را و اسم را، اونایی که مفسده سنگینی دارند و ستم را، خب اینا ببینید، خب این خم کجا واقع میشه؟ نمیتونی یکی از می، چرا؟ یعنی یک انسان منصف و یک طبع سلیمی میفهمه که بابا این شرابخوری جزء ایناست، حداقل جزء اسمه اگه جزء فاحشه نباشه، یعنی یک گناهی است که پرمفسده است، عقل زائل میکنه، انسان رو به انواع و اقسام در واقع تعدی ها و ظلم ها میکشونه. این هم ضمناً به صورت دلالت غیر مستقیم داره چیکار میکنه؟ مرحوم علامه میفرماند که از همینجا تحریم شراب شروع شده، منتها این تحریم به نحوه آشکاری نیست. مرحله سوم همین آیه شریفه است که در واقع ما بحث میکنیم، آیه 43، بله، یا ایها الذین آمنو، اینجا مرحله سومه که میفرماید لا تقربوا، اصلا نزدیک نشید، نه اینکه لا تصلوا، اصلا نزدیک نماز نشید. این معلومه که خیلی مسئله مهم نیست، از شدت اهمیت مرحوم الله میفرماید اینجا یه تاکید بر تحریم قبلیه، نه تحریم جعلش تمام شد، اهلش فهمیدند، اما اینجا فهمیده ببین دیگه قطعا، یعنی اومده چیکار کرده؟ یه جور مسئله رو کاملا چیکار تصریح کرد، یعنی تو نماز قطعا نباید، ببینید اون حرمت مختفی رو در یک نقطه ای که مثل نماز باشه کاملا واضح کرد، اعلام کرد که دیگه تو نماز نباید بخورید، حرام تحریم شده ولی تو نماز چی شد؟ خیلی واضح، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا تقولون. یعنی برای اونایی که مقدار کند ذهنن به اصطلاح، یا یه مقدار که خیلی بعضی که نمیخوان بفهمن، این اینجا واضح که تو نماز دیگه نخورید. این مرحله سوم. مرحله چهارم عرضم به حضورتون که آیه 200 و بله چشم ببینه، آیه سوره بقره 219 است، بله درسته، که یسالونک عن الخمر والمیسر، از خمر و میسر سوال میکنن. این سوال که میشن چی؟ یعنی کاملا ذهن جامعه فعال شده، ذهن جامعه مسلمانان که بالاخره حکمش چی؟ آقا فرمود قل فیه ما اسمان کبیرون و منافع للناس، میده مسئله رو که این منافعی داره، منافع اقتصادی برای شما داره، ممکن منافع دیگه هم داشته باشه برای شما، ولی اسمش و گناهش و این مفسده و خباستش خیلی بیشتر از چیه؟ نفعشه. خب اینجا شما چی میفهمی از این؟ کاملا واضحه، تعبیر مرحوم علامه کاملا واضحه، اینجا حرمته، منتها اینا خیلی صریح تو ذوقشون نمیزنه، فلذا اینا هنوز ببینید ما از تاریخی و روایاتی که ما داریم، حتی حالا من دیگه نمیخوام وارد اون روایات بشم که حالا بعضی از شخصیت‌های بزرگ حتی تا قبل از جنگ احد هم شراب می‌خوردند و عمل‌های شنیع انجام دادند، جلوی پیغمبر رو وایسادن در این حالت‌ها، خیلی گزارای عجیبی نقل شده، یعنی حاضر نبودند چون به شدت مبتلا بودند. ببینید یه جامعه‌ای است که به شدت به این عمل مبتلا است، اصلا بعضی‌ها گفته شده که آمدن که مسلمان بشن، وقتی فهمیدن که اسلام با شراب میانی نداره، یه مقدار فرصت گرفتن که برن باز شرابشون رو بخورن و برگردن مسلمان بشن. یعنی چنین وضعیت، این چنین اعتیادی بوده در جامعه. بنابراین اینجا باز لحنو چیکار میکنه؟ تندتر میکنه که بله منافعی داره درسته، ولی اسم ما اکبر من نفع ما، البته میسر و قمار هم هست. اینه مرحله چهارم که دیگه کاملا معلومه که داره چیکار میکنه، یک موضع تهاجمی میگیره که میره به سمت این که خلاصه دیگه تمام محکم وایسه در مقابلشون. و نهایتا در مرحله پنجم سوره، همین سوره مبارکه مائده، این سوره مائده عرض کردیم این آخرین سوره است که عمده آیاتش در سالهای پایانی عمر پیغمبر است و لذا تکمیل تشریعه که آیات سوره آیات غدیر هم در همین در واقع سوره مبارکه است. سوره مبارکه مائده مشخصا ظاهرن اجماع برش هست که دیگه آیاتش آخرین آیاتی بر پیغمبر نازل شده و لذا این احکام قطعی و نهایی رو اونجا صادر کرده. این حکم هم حکم نهایی است. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل محکم، این عمل شیطانی است، کار شیطانه. انما شبدم یریدون یوقبینکم العداوه والبغضاء، خلاصه فشتنه بود محکم گفته اینجا دیگه. من الان میفهمم چه تاکید اون تحریم قبلی بود. اون تحریم ها رو خیلی با این لحن آرامی گفت، یه مفری داشتن اینا توجیه بکنند تفرمودید، ولی اینجا دیگه در مرحله پنجم محکم قاطعانه با شدت گفتش که این کار کار شیطانی است، هر کی انجام بده تابع شیطانه، از ما نیست و بادش ناب کنه. خب پس ببینید چه مراحلی رو طی میکنه برای اینکه یک حکم رو و یک رذیله اخلاقی و در واقع معصیت بسیار زشت رو از جامعه چکار کنی، ریشه کن بکنی. و این کاملا واضحه و تاریخش هم کاملا مشخصه، حالا توی جزئیاتش اختلافاتی وجود داره. از کردم بعضی ها گفتند حتی تا قبل از جنگ احزاب، یعنی تا سال پنجم هجرت هم، یعنی بعضی از این بزرگانی که حالا اهل سنت هم خیلی اینا رو در واقع قبول دارن، اینا شراب میخوره، حاضر نبودن دست بردارن. و بعضی ها مثل امیرمون علیه السلام اصلا در عمرش لب به این مایه به اصطلاح نجس نزد اصلا. این تفاوت ها اینجاست، اونایی که شما میپرستید اونجوری برام. خب این مسئله در مورد نفس مسئله شراب. و ولی نکته که ما میخوایم استفاده بکنیم یک نکته کلی تری است. ببینید این یک شیوه تربیتی است، تدریجیت، گام به گام عمل کردن در تربیت و سلوک. این یک نکته. ببینید اصلا قرآن شما یک مطلبی که بیان میکنه ده ها و صد ها مطلب رو میشه استخراج کرد، نشون میده برای کاری که بسیار خب لحنا مثل آیه آخر میبینید دیگه بسیار شدیده. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل، یک کار کثیفه، یک آره که شیطانی است، فشنده و قطعا باید اجتناب. ببینید درست پس نشون میده که. و بعد ما توابیر زیادی خیلی واقعا این نهی های عجیبی شده و آثار عجیبی در مورد حضرت فرمود که به کسی که سوال کرد ازش در مورد شراب خوردن که مثلا طبیب تجویز کرده بود، گفت تو راه حلی زان امام صادق علیه السلام، یکی از اصحابش آمد و آجان من این ناراحتی دارم و چه گوارشی دارم، این گفته فقط راهش اینه که مثلا شما از خمر استفاده کنید می مقداری. حضرت فرمود که ظاهرش نیست که بعد جایزه دیگه، وقتی به اصرار میرسه از ضرورات توبیه و المحظورات اونا فتوا میدن دیگه، به حدی که نیاز و ضرورت ایجاب میکنه انسان استفاده بکنه از چیز حرام و نجس اشکال نداره. حضرت فرمود بله این کار انجام بده، ولی حضرت فرمودن اثر وضعش به اصطلاح اثر ناخودآگاهش این هستش که وقتی که جانت به حلقومت رسید پشیمون میشی، همین یعنی میفهمی که چی بر سر خودت آوردی. درست معذب ولی اثرش هست، مثل اینکه مستی اثر این شراب کارش نمیشه بکنی، جزء لوازم لاینفکشه، لوازم ذاتیش به اصطلاح آیا دقیقاً بودید اینقدر. خب اما این برای اینکه این شیوه تربیتی روز اول اگه اینو میگفت اینا پذیرش نداشتن و این کار عاقلانه ای نیست. این میخوام بگم یک اصل تربیتی است، این اصل تربیتی اصل بسیار مهم است. او وقت همین تاکتیک رو جناب شیطان که یک موجود درس خونده است، 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین خدا رو عبادت کرده در آسمان چهارم به تعبیر بعضی از روایات، معلم ملائکه بوده، این عظمت علمی و دانش و دانایی رسیده و اینها رو خوب آموخته از دستگاه معرفت الهی، خوب به شکل کاملا موفق به صورت معکوس عمل میکنه. یعنی خداوند برای ارتقا و رشد و تربیت اینو استفاده میکنه، این روش رو. او برای چی؟ برای انحطاط و تنزل و در واقع کشوندن به فساد. ولی به هر حال برای اینکه انسان ترقی کنه یا تنزل کنه و در واقع به سمت گناه پیش بره، تاکتیکی تاکتیکه. حالا این رو در نظر داشته باشید، وقت این یک به عنوان یک اصل برای سیر و سلوک معنوی باید لحاظ بشه. یعنی شما توقع نداشته باشید، مثلا فرض کن حالا در خانواده پدر یا مادر مثلا برای بچه‌هاشون آقا اینا الان میخوان که فرض به ما میگن آقا یه کاری بکنید بچه ما نماز خون بشه. خب عزیز من، این بچه که بی نماز شده که یه روزه بی نماز نشده که، این در طول زمان به مرور با رفتارهای نامناسب شما تا برخورد به ناسب رفتارهای بد خود شما یا دوستان، محیط ناجور، اینا مجموعاً شکل داره در طول مسیر، گام به گام، خطوه 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 شیطان کشونده به اینجا که نماز رو ترک کرده. خب یه دفعه نمیشه که یک انقلابی در ایجاد بشه. برای اینکه به نماز برگردن باید همون مسیر چیکار کنید؟ معکوس انجام بدید، کم 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 عوامل رو یکی 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 دقت میکنید. مسئله تربیت، بعضی از بزرگان فرمودن برای اینکه یک ریشه یک در واقع صفت خبیث و نامطلوب رو از به اصطلاح نفس انسان بکنه، گاهی اوقات 10 سال 20 سال زمان لازمه. این عملا اتفاق افتاده در احوال بعضی از بزرگان. یعنی مسئله تربیت مسئله تدریجی است، چون نمیتونه توقع داشته باشید یک روز انسان از عرش به فرش برسه و یک ترقی جهشی بکنه. هست ترقی و جهش هم داریم، اما اصل این نیست. اصل این است که به مراتب، اصلا عمر انسان برای همینه. خدا عمر انسان داده که از کودکی، از نظر شخصیت و از نظر معنوی، از یک نقطه صفر شروع میکنه تا میرسه به اعلی علیین، و این زمان لازم داره، این مرحله به مرحله. این من یه وقت تعبیر میکنم، ببینید ما نمازهای یومیه که میخونیم، این به نفع ارضی در ما اثر نمیکنه که بگیم یه نمازی میاد تمام میشه سوختش نماز بعدی. نه، حقیقت این است، اینا پله های صعود ما به آسمانه. یعنی شما تصور کن هر نمازی که میخونید باید یه پله، همونی که حضرت فرمود که اگه روز قبلت با امروزی روز بعدت یکی بشه مقبونی، درجه زدی. نباید اینجوری باشه. هر نمازی برای تو باید عرصه افزوده داشته باشه، باید یک مرتبه تو رو بالا برده باشه. هر روزه یعنی هر سالی که میگذره باید رشد کرده باشی. اگر نکردی درجه زدی، بدان که چی داره خسران مبین داری تو شما. یک مسیر سیر اصلا زندگی برای همینه. تعریف زندگی ما دنیا بر اساس همینه. خب میخوایم از این استفاده کنیم، پس باید این متد رو در تمام ارکان زندگیمون جاری کنیم و در تمام ابعاد مختلف، در حالا هر جایی که مسئله تربیت هست، چه تربیت علمی، چه تربیت عملی و سلوکی و معنوی، همه جا این مسئله با چی بشه لحاظ بشه. حالا خوشبختانه همین دوره‌هایی که جامعه حسین نژاد دارن در مسئله ترک عادت و اینا، اصلا زیربنا و شالودش همینه. شالودش اینه که انسان مرحله تجری آرام آرام تربیت نفس میکنن. یاد میکنم این در سلوک قدمای اهل عرفان و سیر و سلوک دقیقا همینطور بوده، اینجوری شاگرد پروری میکردن. مرحله 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 کم 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 دستگیری میکنه، میاد تا این رشد معنوی صورت میگیره. فلذا این رو باید در واقع مهمون یک اصل در زندگی در واقع پیاده بکنه.